بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول إمام صادق عليه السلام از قول پدر بزرگوارشون نقل میکنند با عبارت کان یقول. بسیار این جمله رو می فرمودند که عظمو اصحابکم، در مناسبات اجتماعی دوستان و اطرافیان خودتون رو بزرگ بدارید، احترام کنید. وقروهم ولا يتهجم بعضكم على بعض. اینجوری نباشه که هر جا نشستید و برخاست کردید، هر جا دور هم جمع شدید به هم هجوم ببرید. این به اون چیزی بگه، اون به اون چیزی بگه، این از اون مطالبه بکنه، این یقه اون رو بگیره، همواره با هم اختلاف و منازعه داشته باشید. ولا تضارو، به هم آسیب نرسونید. ولا تحاسدو، به هم دیگه حسد نورزید. بعد فرمود و ایاکم و البخل، با همدیگه بر حذر باشید که بخل به خرج بدید، چیزی رو از هم دریغ کنید، نعمتی رو از هم دریغ کنید، کمکی رو از هم دریغ کنید، خیرخواهی رو از هم دریغ کنید. اگر اینجوری بودید و اگر این کار رو کردید، شما بندگان خالص خدایید، یا کونو عباد الله المخلصین، بندگان خالص خدا باشید. بندگان خالص خدا که صالح هستند، چون بنده خدا ممکنه که در درگاه خدا عبادت کند و عبادت خالصانه هم انجام بدهد، اما بنده خدای خالص صالح، صالح همون کسی است که غیر از عبادت خدا و اطاعت خدا با جامعهش و دوستانش و اصحابش اینجور با صلاح و فلاح، با احترام و با اکرام، با پرهیز از آسیب رسانی و حسد ورزی، با پرهیز از بخل و کینه و حقد رفتار میکنه. و کونو عباد الله المخلصین الصالحین. در جمع‌بندی آیه نفی سبیل، بعضی از کلمات آقایان رو مطرح کردیم، عرض کردیم در تفسیر نمونه. بعد از این که این آیه رو مورد بررسی قرار داده، و استنتاج میکنه، آورده که کلمه سبیل در این آیه نکره در سیاق نفیه. چون نکره در سیاق نفیه، افاده عموم میکنه. وقتی میفرماد ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی هیچ راهی، هیچ مسیری، هیچ طریقی، هیچ روشی که احیانا بخواد مایه تسلط کفار بر مسلمین و مؤمنین بشود، این جعل نشده. بعد از این، از این آیه استفاده کرده که کافران نه تنها از منظر منطق و استدلال و اعتقاد نباید مسلط باشند و تسلطشون تشریع نشده، بلکه از نظر نظامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا هر منظر دیگری نباید بر مؤمنین سلطه پیدا بکنند. وقتی ایشون عبارت نظامی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رو در کنار سایر موارد مطرح میکنه، بدون این که در اینجا لفظی به کار ببرد، میخواد بفرماد که منظور از جعل در اینجا جعل تکوینی است. یعنی نه اینی که ما فقط در بعد تشریعی که خداوند اجازه نفرموده شرعاً کسی خودش رو یا جامعهش رو تحت تسلط کفار ببره، علاوه بر این میخواد بگه که جعل تکوینی را هم این آیه شامل میشه. چون میفرماد بلکه از نظر سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی بر مؤمنین سلطه نخواهند یافت. خب وقتی میفرمان که از نظر ابعاد اجتماعی و زندگی سیاسی و اقتصادی و نظامی کفار سلطه نخواهند یافت، با یک چالشی مواجه میشه. اون چالش این است که از یک طرف قرآن کریم که وحی است و کلام صادق است، از جانب خداوند متعال است، میگه کفار بر مسلمین مسلط نخواهند شد، از یک طرف مواجهیم که بسیاری از کشورهای اسلامی نونشون، آبشون، زندگیشون، تسلیحاتشون، تشکیلاتشون، حکومتهاشون، دولتهاشون همه تحت سلطه اجانب و کفار است. از یک طرف این آیه وجود داره، از یک طرف این وضعیت وجود داره. خب این وضعیت رو چیکار بکنیم؟ وقتی خدا فرموده که نخواهند یافت، سلطه نخواهند یافت، ایشون در پاسخ به این وضع موجود و این جعل تکوینی مورد ادعا که در این آیه بهش تأکید دارن، میفرماند اگر امروز میبینیم که کفار بر مسلمان ها مسلطند، در رفتار سیاسیشون تسلط دارند، در میدان های مختلف امور مسلمین در اختیار کفاره، این وضعیت رو که با خودمون داریم با چشم میبینیم به خاطر اینی که بسیاری از مسلمان ها مؤمن واقعی نیستند. یعنی اگر مؤمن واقعی بودند این تسلط و این سیطره حاصل نمیشد. قرآن فرمانش فرمان صادق است وقتی میفرماد کفار بر مسلمین مسلط نخواهند شد، تسلطی پیدا نخواهند کرد. این حرف حرفی است که مولای درزش نمیره، همین جوری هم هست. خب وضع موجود چرا اینجوریه؟ چون اینا مؤمن نیستن. اگر اون مؤمن واقعی می بودند حتما امروز تحت سیطره و تسلط دشمن و کفار نبودن. می‌فرماد که مسلمینی که یا مؤمنینی که راه و رسم ایمان رو نمی دونند، به وظایف اجتماعیشون عمل نمی کنند، مسئولیت هاشون رو نادیده می گیرند، اتحاد و اخوت اسلامی برقرار نمی کنند، دست به شمشیر نمی برند و جهاد و مبارزه نمی کنند و به معنای واقعی کلمه اونجوری که باید مسلمون باشند و مؤمن نیستند، و چون اینجوریست طبعا دچار ضعفند و سستی، دچار عقب ماندگی هستند و تحت تسلط. پس عدم سلطه جعل شده به لحاظ تکوینی، اما خداوند متعال مؤمنین را که ملتزم به لوازم ایمانشون باشند جعل کرده که تحت سلطه واقع نخواهند شد. اما اون مؤمنینی که تحت سلطه، مؤمنینی که به لوازم ایمان پایبند نیستن، بی توفیقند و کم توفیق و دچار ضعف و تحت سلطه. خب ایشون در آخرین جمله‌ای که می‌فرمایند این است که جمعی از فقها در مسائل مختلف به این آیه برای عدم تسلط کفار بر مؤمنین از نظر حقوقی و حکمی استدلال کردند و با توجه به عمومیتی که در آیه هست ایشون می‌فرمایند که این ادعا و این نوع استفاده که توسط علمای بزرگوار انجام شده بعید هم نیست. فرمایش ایشون رو وقتی خلاصه می‌کنیم این دو تا نکته توش برجسته است. یک، افاده عموم از عبارت این که ما لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، فرمودن به خاطر اینکه این کلمه نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. بعد میفرمون علما هم در مسائل مختلفی به این قاعده استناد کردن. در تسلط کافر بر امور فرزند مسلمانش استدلال کردن، در خرید و فروش قرآن استدلال کردند، در خرید و فروش تسلیحات استدلال کردند. و نکته دوم فرمایش ایشون این است که این آیه و این قاعده شامل مسائل تکوینی هم می شود. ما البته نقاشی در تکوینی بودن این جعل داریم که در آینده مطرح می کنیم، اما این که افاده عموم میکنه فرمایش متین و دقیقی است. نکته مهم این است که ایشان علی رغم نقاشی که وجود دارد بر سر تکوینی یا تشریعی، اصل استدلال به این آیه رو تقویت کردند و عمومیتش رو هم تقویت کردند و فرمودن که این آیه مدرک قوی است برای قاعده نفی سبیل. علاوه بر فرمایش ایشون در المیزان هم در ذیل این آیه آمده است که یتربصون بکم، التربص یعنی الانتظار، رصد کردن. وقتی می فرماد یتربصون بکم یعنی که کفار و منافقینی که سرک میکشن و منتظر آینده وضعیت شما هستن. الاستحفاظ یعنی غلبه و تسلط. و هذا وصف آخر لهؤلاء المنافقین، فإنهم انما حفظوا رابطة الاتصال بالفریقین جميعا. منافقین رابطه خودشون رو هم با مؤمنین هم با کفار حفظ کردن. و یستدرون الطائفتین و یستفیدون ممن حسن حاله منهما. بالاخره این مجموعه کفار و مؤمنین رو یه جوری میچرخونند، اداره میکنند، سرکار میذارند، ارتباط میگیرند، تلاش هم میکنند. از هر کدوم از این دوتا گروه وقتی وضع بهتری پیدا کرد سود ببرند. ایشون به مطالبشون ادامه میدند تا میرسند به این جمله که ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. میفرماد که خطاب در اینجا به مؤمنین است که مؤمنین ما سبیلی برای کافرین علیه شما قرار ندیم. و این کان ساریا الی المنافقین و الکافرین جمیعا. هرچند که خطاب بر منافقین و کفار هم ساری است. بعد ادامه میدن که ولن یجعل الله، معناش این است که ان الحکم یومئذ للمؤمنین علی الکافرین. روز قیامت حکم به نفع مؤمنین است علیه کفار. ولن ینعکس الامر ابدا. این قاعده هیچگاه برعکس نمیشه که به نفع کفار خدا حکم بکنه علیه مؤمنین. و فیه یعاس للمنافقین. منافقین رو داره مایوس میکنه. ای لیعس هؤلاء المنافقون. منافقین تو این دنیا باید نسبت به آیندهشون مایوس باشن، مایوس باشن. فالغلبت للمؤمنین علی الکافرین. نهایتا غلبه برای مؤمنین است. جمله مهم ایشون این است و یمکن ان یکون نفی السبیل اعم من نشأتین. این نفی سبیل ممکنه که مرتبط به دو نشأه دنیا و آخر باشد. و فان المؤمنین غالبون باذن الله. مؤمنین در دنیا به اذن خدا غالبند دائما، مادام و ملتزمین به لوازم ایمانهم، مادامی که پایبند به لوازم ایمانشون باشن. کما قال الله تعالی لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایشون هم از این فرمایش پیداست و تصریح دارن که این دو نشأه رو میگیرد و در دنیا به اذن الله دائما غالب خواهند بود اگر به لوازم ایمانشون پایبند باشند. یعنی که نفی سبیل در اینجا نفی سبیل تکوینی هم هست، منوط به پایبندی مؤمنین به لوازم ایمانشون. بعد با استناد به آیه لا تهنوا ولا تحزنوا از سوره آل عمران تلاش میکنن این تکوینی بودن رو که اگر نترسید و سستی نکنید و خوفی به خودتون راه ندید، به ایمان پایبند باشید، شما حتما برترید و تحت سلطه قرار نخواهید گرفت. از کلمات آیون و بزرگواران و مفسرین تا اینجا این استفاده میشه که همه بزرگواران نفی سبیل رو از این آیه استفاده کردند به شکل مطلق، این که مطلقاً قانون و ضابطه‌ای وضع نشده که بر اساس اون کفار بر مؤمنین سیطره و سلطه پیدا کنند. این مسئله که مستند قاعده واقع شده است، این آیه مورد خدشه نیست. انما النقاش والخدشه در اینی که بگوییم آیا قلم تکوین مانند قلم تشریع جعل سلطه کفار بر مؤمنین رو نفی کرده یا نه. آیا ضمن اینی که این قاعده یک قاعده تشریع عام است، قاعده تکوینی هم هست یا نه. اگر چنین قولی رو ما ملتزم شدیم که بگیم قاعده نفی سبیل هم شامل امور تشریعی است هم امور تکوینی، با اون چالشی مواجه میشیم که بعض از آیون بهش اشاره کردن. چالش چیه؟ وقتی تکوین ادعا میکنیم، تکوین یعنی اصلا خداوند متعال امکان غلبه رو فراهم نکرده، در تکوینیات مثلا جاذبه زمین یک امر تکوینی، هر چی رو پرت میکنی به سمت زمین سقوط میکنه، هر چیز معلقی به سمت زمین سقوط میکنه، هیچ موقع به سمت آسمون نمیره. اگر تکوینن خداوند متعال کاری کند که بگه آقا هر چیز معلقی از این بعد به سما میرود، دیگه به زمین نمیاد، نه اینی که دیگه قاعده جا به جا بشود یا نشود، یا کسی کمک کنه بال بزنه هواپیمایی با... نه، بدون هیچ ابزاری خدا جعل کرده شیء معلق یا به آسمون بره یا به زمین میاد. الان جعل فرموده به زمین میاد، خارج از این اتفاقی نخواهد افتاد. این که بگی آقا این انداختیم اتفاقا زمین نیومد آسمون رفت به خاطر اینکه سبک بود، یا اصلا یه دلیلی برش بتراشیم، چون نمیشه دلیل تراشید برای کار تکوینی. ما یا باید تسلط گسترده کفار بر مسلمین رو به یه نحوی الان توجیه کنیم، یا باید بگیم منظور از سلطه و سبیل یه چیزیست ورای این سلطه‌ای که الان ماها میبینیم. وقتی خداوند متعال میگه سبیلی قرار ندیم، منظورش این سلطه ظاهری کفار بر مؤمنین نیست، یا باید از این ادعای تکوینی بودن دست برداریم. چون اگر مراد از جعل نفی سبیل اما از تکوینی و تشریعی شد، اصلا امکان وقوعی غلبه کفار بر مسلمین فراهم نمیشه، چون خداوند اراده کرده که کفار بر مؤمنین مسلط نشن. وقتی اراده کرده در جعل تکوینی، اصلا مسیری برای غلبه نیست. چطور حالا اینها غلبه پیدا میکنن؟ ما میگیم توجیه میکنیم، میگیم تکوینن. این به نظر میاد درست نیست. امروز شما ببینید در بوسنی و هرزگوین از اواخر سال 70 اعلام استقلال شد، سربها و کروات‌ها به مسلمان‌ها 4 سال حمله کردند. تو یکی از شهرها قتل عامی رو انجام دادن که هنوز که هنوزه میگن در اروپا قتل عامی به این گستردگی علیه شهروندان صورت نگرفته. 8000 مرد رو، چه مرد چه پسر، غیر نظامی رو به فجیع ترین شکل کشتن. حدود 27 سال از این حادثه میگذره، هنوز یه حادثه داغیه تو اروپا. و این چنین تسلطی رو کفار درست کردن. ما میتونیم این رو بگیم این تسلط مثلا جعل شده بود که اینها مسلط نشن، اما اینها چون کافر مثلا به لوازم ایمان عمل نکردن، اینجوری تحت سلطه واقع شده. اگر خدا جعل کرده بود، نباید 8000 تا از آدم ها اینا رو تو سربنستیا اینها اینجور به این فجیع بکشن و بر مسلمان ها مسلط شن. یا تسلط کفار بر مسلمان های روهینگیا در میانمار، این نسل کشی توی این چند سال اخیر همچنان ادامه داره. یه جامعه 1 میلیون و خورده ای جمعیت مسلمان ها تحت فشار و اذیت و آزار دولت میانماره. انقدر فشار بودن که بخش زیادی از اینها به کشورهای همسایه پناهنده شدن. این غلبه غلبه‌ایه که نمیشه دیدش، این غلبه رو نمیشه انکار کرد. اغلب این مردم بیچاره در روهینگیا توی این اردوگاه‌های استان‌های حاشیه‌ای مثل راخین و اینها زندگی میکنن، بدون اجازه دولت اصلا از این استان و از این اردوگاه‌ها امکان خروج ندارن، به شدت تحت سلطه و سیطره هستن. این لن یجعل الله با این چجوری سازگاره اگر تکوینی باشه؟ مردم فلسطین از سال 1948 سرزمیناشون رو اشغال کردن، از 30 سال قبل از اونم شروع کردن دونه دونه خونه های اینا رو خریدن و بیرون کردن و تحت فشار. امروز هم میبینید که غزه رو ورودی ها و خروجی هاشو میبندن، آبش رو قطع میکنن، برقش رو قطع میکنن، زندگی رو مختل میکنن. سلطه یهود بر مؤمنین و مسلمان ها چجوری قابل توجیه اگر این جعل جعل تکوینی بود؟ سیاه‌پوستای توی آمریکا رو ببینید، این سیاه‌پوستا واقعا چقدر تحت فشارن. این جامعه نزدیک به 10 میلیون، بعضی هم میگن 8 میلیون، بعضی هم میگن 10 میلیون، 10 میلیون در یک بردهداری نوین تحت فشارن. آدم های فعالشون رو میکشن، بقیه رو تحت فشار قرار میدن. این نمونه ها به این معناست که اگر جعل تکوینی واقعا شکل گرفته بود، اینها نباید صورت میگرفت. جامعه مؤمنین هم همینان دیگه. مگر روزی که قرآن نازل شد مؤمنین چجور بودن؟ همه آدم های نماز شبخون ولایی تحت امر 100% پیغمبر بودن؟ نه، اینجوری نبود. مرحوم شیخ اعظم هم فرمود اون روزی که این آیه نازل شد، نازل شد به همین کسانی که فقط شهادتین میگفتن. اگر جعل تکوینی بر اونها هم انجام میشد، خب اون مؤمنین همونایی بودن که میبینید که این همه خون به دل پیغمبرم کردن، به دل امیرالمومنینم کردن. اگر تکوینی اونها رو شامل میشد، امروز هم همه رو شامل میشه، نباید این سیطره و سلطه رو انقدر گسترده ماها مشاهده بکنیم. ما یا باید فکری کنیم راجع به دلالت این آیه، بگیم این آیه جعل تشریعی رو شامل میشه و نه تکوینی. اگر دست از تکوینی بودن آیه برداشتیم، این چالش بین مدلول این آیه و وضع عامی که مسلمان ها در تعامل با کفار دارند رو میتونیم قابل تحمل و ادراک کنیم. یعنی میگیم بالاخره جعل جعل تشریعه، اینا اقدام غیر مشروع هست. اقدام غیر مشروع اون بخشیش که غیر مؤمنین فشار میارن اونم غیر مشروعه، اینی که مؤمنین هم زیر بار سلطه میرن اینم غیر مشروعه. یا باید تصرف در این بعد از مفهوم آیه بکنیم که صرفا تشریعی است و نه تکوینی، یا همون جوری که عرض کردیم باید معنا و مفهوم سلطه رو یک چیزی بگیم که شامل این سیطره و سلطه ظاهری در میدانهای مختلف نشه. نون مردم، آب مردم، زندگی مردم انقدر در اختیار کفار نباشه، امنیت مردم. یا اینی که باید بین مدلول جعل تکوینی در قاعده نفی سبیل و تسلط عینی کفار یه جوری جمع بکنیم، همین جمعی که هم در المیزان هست و هم در نمونه، که چون اینها در این دنیا ملتزمند، ملتزم نیستند به لوازم ایمان، این باعث سبیل شده است. سبیل جاییست که مؤمن مؤمن واقعی باشه و به لوازم ایمان پایبند باشه. فحیث این که نیستند چنین سیطره‌ای و سلطه‌ای هم حاصل شده، که البته ما به نظر ما این جمع اشکال جدی داره و قابل اتکاء در این بحث نیست، به بیانی که انشالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.